فرض کنم که به این ترتیب با این توضیحاتی که عرض کردم ما می‌بینیم که این زمین‌های چیز به اصطلاح پایه‌های قدرت زمینه اجتماعی می‌خواد تا بتونه در اون استقرار پیدا کنه. این با این توضیح می‌رم به پایه سوم. سلطه نزدیک به انحصار بر رسانه‌های گروهی، روزنامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، سینماها و حتی به اصطلاح این چیزهای دانش‌های اجتماعی، اقتصاد، اینها رسانه‌های گروهی تنها روزنامه و تلویزیون اینا نیست. همه وسائلی که به جامعه یک اندیشه راهنما میده یا در مقطعی بهش به اصطلاح یک فکر جمعی جبار رو بهش القا میکنه. خب حالا شما الان بیاید تناسب رو بگیرید در قضیه لبنان بین وسایل ارتباط جمعی که در اختیار امریکا و اسرائیل و غرب به وسیله ارتباط جمعی که در اختیار حزب الله لبنان است. این که در غرب وسایل ارتباط جمعی در دست قدرت مدار هاست و حتی در دنیای ما هم هر کدوم از اینا که شروع می کنن با مقداری انتقاد و واقعیت ها رو تا حدودی گفتن برای این سرمایه های فرض می رن اونجا اونا رو می خرن و اونا تبدیل می شوند به سخنگوی این غرب. مختب در همین هفته پیش به کسی تلفن کرد گفت از صدای امریکاست.
بله.
اینجا تلویزیون رادیو داره. گفتم من با شما مصاحبه نمی کنم، شما بلنگوی اسرائیلی تا غیرتتون به اسرائیل هم از خود اسرائیلی ها بیشتر شده. ولی هست دادو که نه اینجور اینجور نیست و فلا نیست و برای گفتم و بعد از رو زنگ دادم بالاخره دوستی تلفن کرد گفت که این آدم رو من میشناسم، آدم خوبی و اینطور اونطور بودم دو چه مصاحبه کردم چون معمولا هم میکردم با صدای امریکا. حدود 10 دقیقه مصاحبه کرد بعد حالا پخش کرده 2 جمله اون چه که مربوط به اسرائیل بوده که اسرائیل و فلسطین و کارهایی که اسرائیل در فلسطین میکند و کی جنگ شروع کرد و چجوری شد که جنگ شروع شد اینا به کلی سانسور شد. حالا همین سانسور به من میگوید که به ارزیابی من درست بود و بله انتشار میداد و بعدم کنارش میگوید به این دلیل و به این دلیل غلط است. امکان خوبی بود در اختیارش گذاشته شده بود اگر این ارزیابی صحیح نبود. اون که سانسور کرد. در مورد اتم و این که قطعنامه صادر شده است و رژیم ایران چه واکنش میگوید و مردم چه میگونن اینا همه فقط رفته روی اون دو جمله که مثلا مربوط بوده به آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد. بالا تبر این گرگده از دو جمله رو از اون متن خارج کرده گفته. خب ببرم از ما چه وسیله داریم که این دستگاه دروغساز رو چون شما بیایی دو جمله رو از این مرد در بیاری میشه نصف حقیقت که بزرگترین دروغ است. این رو به امریکایی و ایرانی معرفی کنیم. حالا من الان با شما گفتم اما بسیار همین ملاحظه رو میکنم میگن خب این یه وسیله است که دفعه بعد هم ما همون دو جمله هم غنیمته. آقا شما دیگه زیاد فشار نیار.
بله.
دفعه بعد هم یه موردی پیش میاد خب ما این وسیله هم نخواهی داشت.
بله متاسفم.
من بر این نظرم که وظیفه من نیست که از هر گروهی با مردم ایران صحبت بکنم. در حد امکان وظیفه منم و حق منم هست هر دو. حق مردم هم هست. اون چرا که حقیقت میدونم به مردم بگویم. اون وظیفه بزرگ مال مردم هست. اونا میخوان حقیقت بشنون به خودشون دو جمعه اینجا نمیشه که یه ملتی میخواد هم حقیقت رو بداند، هم حاضر نیست نه زحمت مالی بخواد بده، نه زحمت غیر مالی بخواد بده، خونه بیاد رو گروه جلو، این شدنی نیست. اون با اون دستگاه های بزرگ تبلیغاتی ما با این امکانات ناچیز و باید خدا برد اینکه هر لجنزاری برای اینکه صدای ما به مردم برسد، با همچه وظیفه نداریم. نخیر وظیفه داریم حتما این کار رو نکنیم. از دید من برای اینکه از اون اولا مشروعیت بدیم به این دستگاه ها، ثانیا به این صورت که عرض کردم در میاره دیگه، بعدم باید نظرات دیگر یک قاطیش میکنه، یه دونه شلو قلمکار درست میکنه، تحبیل مردم ایران میده.
من
داره با اون دو جمله رو همون تنها هم نکرده که به سرم بگه که با فرانی مصاحبه کرده این دو جمله رو گفته. نخه این گذاشته قاطی یه دیگری که بعضی از اونها هم کسانی هم که به صورت غیرتشون به اسرائیل از خود اسرائیل بیشتر است.
بله متاسفانه های بنزد این ذهنیت غالب است بر بسیاری از هموطنان ما، سیاسیون ما، حتی آنهایی که در فکر میکنن یا باور دارن که در خط آزادی و استقلال هستن، اما متاسفانه این روابط سلطه رو نمیشناسن.
نه خیلی این جهت میگم به خود من این کار کرده در چند روز پیش. خب حالا ما در انقلاب کردیم، بعد برمیگردیم به همین مسئله و چی کردیم با وسائل ارتباط جمعی؟ چقدر کوشیدیم برای اینکه این وسائل در اختیار جامعه باشد، برای مردم باشد، برای اینکه مردم در موقع و موضع تصمیم گیرنده بمانند، آزاد باشند در تصمیم گرفتن، رهبری باشه که در موقع وسیله قرار میگیره که عادتا اینه. خب مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن برای اینکه در خدمت اونا باشه، به هدفهای رو تحقق به تحقق برسونه که اون مردم معین میکنن، ارباب خودشون که معین نمیکنن که. قاعده آزادی این است، مردم تصمیم گیرنده، جمهور مردم ولایت دارن، تصمیم میگیرن یا خود وکیل اجرای تصمیم میشن که در این حال تصمیم گیرندن و وکیل اجرا هدف هم که خودشون معین کردن میرسن به هدف. اینجا این بهترین مردم سالاریست، اما تحققش آسان نیست. شاید نسل‌ها باید بگذارد تا جامعه های انسانی بتوانند به این فرهنگ آزادی رو به دست بیارن، احساس مسئولیت رو به دست بیارن، عمل به حقوق رو به سرا خوب بگیرن تا بشن که مردم سالاری به سرا برقرار کرد. اما در حال حاضر در کردم فرض اینه برای واقعیت تو ترتیبی که در مورد با کارفرمایی عرض کردم که اینم در مورد سیاست مصداق دارد، واقعیت گری از اون نظریه راهنماست. نظریه راهنما در مردم سالاری های غربی این است که مردم در موضع تصمیم گیری قرار دارن، بله؟
بله.
اهل سیاست برنامه رو به اونا پیشنهاد میکنن، اونها قبول میکنن، یعنی تصمیم گیرنده هدف اونا هستن. منتخبان در موضع وسیله قرار میگیرند، یعنی وسیله اجرای اراده مردم میشوند برای رسیدن به هدف. این به اصطلاح فرمول عمومی مردم سالاری است. حالا اگر این جابجایی شد، رهبر آمد در جای مردم نشست، شد تصمیم گیرنده، مردم رفتن در محل رهبر نشستن که وسیلند، هدف را هم ناچار آقای رهبر یا رهبران معین میکنن، این میشه نظام استبدادی. استبداد همینه، هر کسی در موضوع وسیله قرار گرفت باید بدونه که بنده زور شده، این تردید بهش به خودش راه آمده. به آسان هم هست، دو مشکل نیست که آدمی بفهمه که در چه موضوعی قرار داره. حالا عرض کنم به شما چهارمین پایه دیگه از مهمترینه، مثل اون سپایه قبلی، و اون اینه که میگه منشاء قانون منم. همین الان در کشور ما میگه که آقای رهبر ولایت مطلقه دارن، اما این نفی کنه که حرف تازه ایست که این آقایان پیدا کردن یا در قرآن ما همچه اختیاری به اونها داده شده. ابدا، حتی در روایت هم همچه اختیاری به اونها داده نشده. این هم استبداد توتالیتره. آقای بوش میگوید که من هر چی میکنم خدا به من میگه بکن، این منشأ قانون منم. مردم امریکا نیستن که گویا یک برنامه ای رو تصویب کردن که این آقا باید اجرا کنه، برای اینکه این آقا هر چی رو خدا میگه اون میکنه، نه هر چی که مردم امریکا میگن. در استبداد به اصطلاح توتالیتر کلیسا، این حاکمیت به اصطلاح ولایت مطلقه پاپ که حالا رسیده به آقای بوش، مستند بود به این آیه از انجیل: من به تو کلید آسمان ها را میدهم، هر چرا در روی زمین گره بزنی در آسمان ها گره زده خواهد شد، و گره از هر چه بکشایی در آسمان ها گره از آن گشوده خواهد شد. انجیل ماتیو سوره 18 آیه های 15 تا 17. خب به این ترتیب آقای پاپ اختیار مطلق بر آسمان ها و زمین دارد، خدا بهش داده. هم دو که آقای بوش، پس این آقای بوش حرفشه از آسمان نیاورده، از این کلیسا گرفته. هر چرا که ایشون میکنه خدا گفته بود. حالا یه فرق هم داره ها. این فرق مهمه که گفتم این بسیار از این پایه های بسیار مهم قدرته. هر کس در موضع قدرت مداری قرار میگیره خود رو منشأ قانون میداند. این قانون اونی که من میکنم. حتی اگر مثلا در یه خانواده شوهر اگر در این موضع خودش قرار بده همین حرف میزنه. خب چیه اون مسئله مهم؟ اون مسئله مهم این است که خدا اون چرا که حق است میکند، اما این آقای چرا باید مطلقه پیدا میکند، نه اون چرا که حق است باید بکند.
اون چرا که میکند هست،
اون چرا که ایشون میگوید و میکند باید بشود، به اون حد است. استبداد توتالیتر یعنی چنان که تو ایران که دیدیم که اون آقای آذری نوشت که ولی هم میتونه توحید را هم کنه، خود آقای خمینی هم نوشت که میتونه احکام رو توحید کنه، تعطیل کنه. ولایت مطلقه فرقش با ولایت خداوندی این است که خداوند اون چرا که حق است، چون حق است خدا می کند، چون عدل است خدا می کند. این نه، این آقا ولایتش از اون بیشتره، برای اینکه اون چی توی ایشان می کند حق است. شما حق ندارید چون و چرا کنید که آقای پاپ این حرفی که زده حقه یا نه، باید اطاعت کنید. در دید ولایت فقیه هم اینه، شما حق چون چرا نداری. این همه بچه های مردم بودن تو جبهه از بین رفتن، اینها استدلالشون چی بود؟ چجوری خودشون رو قانع میکردن که حکم ولایت فقیه رو قبول میکردن میرفتن اونجور یه نسل ایران قربانی شد؟ میگفتن ما کار نداریم که آقای فقیه به حق میگه یا ناحق، او در قیامت جواب خدا رو باید بده که به حق گفته یا ناحق. فعلا ما وظیفه‌مون اطاعت از قول ایشون هست. اون فاجعه بزرگ انسانی هم همینه که اجازه میده اشخاصی در موضع قدرت قرار میگیرن اونها میشنن مستر بیمومید که در تاریخ ما شاید مستر بیمومید بود و منشأ قانون تنها آقای فقیه نبود که منشأ قانون میشد، شاید منشأ قانون بود. در همون قانون اساسی سابق هم آمده نخیلتونی نیامده، اون چیزی در تاریخ بوده تو قانون اساسی مشروطه آمده که یکی از منشأهای قانون اعلیحضرت همایون شاهنشاهیست.
آمین شد در واقع یه بحث اونجا خود جدا میشه، برخلاف این که میگوین قرائت های مختلف از دین و قرآن وجود دارد، در واقع دوتا قرائت بیشتر وجود نداره و این دو قرائتیست که الان صحبت چه میکردیم میگه؟
بله دو قرائت بیشتر وجود نداره. اصلا در این دوره هستی که ما هستیم دو بیان بیشتر وجود نداره، یا بیان آزادیست یا بیان قدرت دیگه. حالا بیان قدرت انواع داره، چون شناسایی ما از آزادی متناسب عقل و توان علمی ماست، بیانهای متفاوتی هم از آزادی وجود دارن. تا برسیم به اون زمان که اون بیان آزادی کامل رو به دست بیاوریم، فعلا امکان این که بیانهای مختلف آزادی وجود داشته باشن امکان نه، واقعیت این است که این بیانهای مختلف میتونه وجود داشته باشه. یا که اونها به اصطلاح به قول فوکو فیلسوف فرانسوی بیانها همه بیان قدرت هستند، چون در اصل سندیت جز بیان قدرت نمیشود ساخت. برای اینکه دو تا پایه هست دیگه، دو تا محوره.
بله.
در رابطه قواست، از هر بیان شما درست کنید تنظیم رابطه قواست، تفسیش بیان قدرت از دید او درسته. اتفاقا در اون ایام انقلاب که اون دوباره آمد پیش من و ایرانم رفت برای اینکه میخواست ببینه چگونه این انقلاب ممکن شده، یک ملتی به طور خودجوش آمده بیرون، اون روزه اول هم که مطبوعات خلق میگفتن این نه رهبری دارد نه اندیشه راهنما دارد، معلوم نیست برای چی این انقلاب میکنن، چی میخواهند و چی نره رهبری میکنه. بازه آقای خمینی هم که آمد، برای اینکه آقای خمینی مدت ها اصلا جرات نمیکرد حتی یه اعلامیه رو صادر کنه، میگو اگر این ادامه پیدا نکرد من میشم سنگ رویر. انقلاب مردم ایران خودشون انجام دادن بدون اجازه کسی، بدون رهبری کسی، خودشون رهبری کردن. خب اونجا بحث با ایشون شد که بله بس شما برخل خوب کردید با این فلسفه این که مبناش این سنویته، میشود تصور کنید که این مبنا رو وز دارید یه مبنای دیگه بگذارید بر اون مبنا، میشه بیان آزادی رو ارائه کرد به ملازمه عدمیش. با او خیلی بحث کردیم راجع به این موازنه عدمی که در کارهای بعد از انقلاب او ظاهرا مؤثر افتاد، برای اینکه مقداری از آمد روی این خط که امکان بیان آزادی وجود دارد. بله به هر حال این هم ستون پایه چهارم، حالا یه ستون پایه پنجم هم بگیم که یک ساعت ما کامل بشه، شب نجایق مونده به یک ساعت ما. عرض کنم که انحصار قضاوت الان در کشور ما، انحصار قضاوت در دست چیه؟ آقای رهبره، رئیس قوه قضاییه رو معین میکنه، قاضی ها رو هم او معین میکنه، تازه ایشون قاضی علل اطلاق هم اونه، اونا به نماینده، هر قاضی به نمایندگی او قضاوت میکنه.
بله.
خیلی راحت آقای خمینی میتوانسته دستور بده که بروید این یکی از این سه سوال رو، هر زندانی که به یکی از این سه سوال جواب نداد حکمش اعدام و تکلیف برانش کنید. اونا من رفتم به نمایندگی ایشون همین کارو کردم. و الان داریم نزدیک میشیم به سالروز اون جنایت وحشتناک مانند در تاریخ.
تابستان 67.
تابستان 67. یعنی شهریور 67.
شهریور، شهریور.
عرض کنم به شما، خب در قرب منشأ این به اصطلاح اختیار قضاوت رو این آیه میدهد به آقای پاپ و نمایندگان او که در اون ماجرای تفتیش عقاید که اونم یک چیز وحشتناک دیگری بود در تاریخ بشری، این به کار رفته. انسان معنوی و روحانی قاضی همه هست و کسی قاضی او نمی‌شود. آقای خمینی، آقای پاپ به کسی حق ندارد به اصطلاح بیان دادگاه مورد سوال جواب قرار بده، احتمالا محکوم بکنه، ولی این آقا قاضی همه هست. و یکی از دعواهای مهم اول انقلاب هم همین انحصار دستگاه قضایی بود.
امین سبب بخشید این آیه رو میتونیم بگیم که کدوم
است؟ آیه بله، انجیل ماتیو فصل 18 همون آیه های 15 تا 17 است. عرض کنم به شما این اول انقلاب میگفتم که این همین مسئله انحصار قضاوت به دست آوردن انحصار قضاوت یکی از موضوعهای مهم برخوردها بود، یک تمایلی با تشکیل دادگاه انقلاب مخالف بود، با اعدام ها مخالف بود، میگفت با بدترین ها شروع میشود با بهترین ها تمام میشود. یک تمایل ها دیگر موافق بود و ایجاد کرد و حالا این نتیجه ایست که الان ما به دست آوردیم. یک تمایلی دستگاه قضایی رو مستقل میدانست و میخواست از مجموعه به اون سراغ قوه مجریه و هر قدرت دیگری، یه تمایلی او رو به اصطلاح دستشان بدی خواست.
به چه دعواهایی هم وجود داشت آقای منچستری؟
آقای اصلا یکی از دعواهای اصلی همین بود دیگه. آقای خمینی میگفت که این در فقها ها نزدیک به اجماع، حالا این من دارم دقیق اجماع کرد یا گفت نزدیک به اجماع، فقها ها بر این هم که قضاوت حق فقیه. عرض کنم به شما که حق فقیه تازه این ربطی به این ندارد که بر فرض که بگیم حق فقیه، به چه دلیل این حق بر انحصار آقای رهبر است. این رهبر یه قدرتیست که از این وسیله استفاده میکنه برای تحمیل خود به جامعه که کرده. ما در دوره علی میبینیم که قاضی مستقل بوده، حتی اون حضرت با اون یهودی که ذرای حضرت دست او بود رفتن پیش قاضی، قاضی احترام بیشتر کرد از امام، امام به اون خطاب کرد که چه چرخ داشتی فرق بازشی بین منو.
ظاهرا ایشون هم مسلمان نبودن آقای بنیسن حضرت علی.
واقعا در اون زمان قاضی مستقل بوده، حالا در این زمان چرا اینجور شده؟ این به لحاظ این که این ستونپایه های اصلی قدرت، خصوص در قدرت های توتالیتر نقش اولی داره. خود استالینیزم و محاکمات رو چند میلیون اینجا از نفله کردیم دستگاه قضایی استالین، همینجور هیتلر و دستگاه قضاییش. معروفه به این که این هیتلر از رئیس سازمان جوانان حزب مجنون شد، بهش سوار شد در اون یه شهر دیگه بود، رفت اونجا وارد شد تو مثلا محل کار و دفتر و هفتی تو کله رو خالی کرد. بعد گفتم آقا این چی کاری این چی دردی به شما این بود کردی؟ گفت که دست پیشوا خطا نمی کنه. تظاهرات در انصار آقا بود. همین آقای صدام حسین در اون اجتماع بود، نمیدونم حالا کنگره حزبشون بود یا اجتماع دیگری بود، یک صورتی رو خون گفت اینها خائنین به حزبن. گرفتن بردن بدبختر رو اعدام کردن از پیکاش. آقای خمینی یادتون هست که در اول این چیز که اولین اعتراضی که من گفت کردم در مسئله قضایی سر این جمله این بود که اینها محاکمه لازم نداشتن، مجرم بودن چون محقق بوده اونا که اعدام کردن همون
روزای اول
اول چند تا سران ارتش اعدام کردن. اعتراض کردم که این چه تردید رفتار بود، یعنی چه مجرم هم تشخیص هویت کافی بوده، از کجا معلوم که اینا مجرم بودن؟ معروف هست که حرف نشد که قاضی باید بره تحقیق کنه ببینه جرمشون چی بوده، جرمشون در حد اعدام بوده نبوده، همینجوری اینا مجرم هم اعدام میشون. این میاد از همین دست پیشوا خطا نمی کنده، انحصار حق قضاوت به قول این آیه که خوندم از انجیل، انسان معنوی و روحانی. حالا ظاهرم که من از پنج دقیقه از وقت ما گذشت، بس می کنیم از در صحبت آینده از پایه ششم شروع می کنیم.
خیلی ممنون آقای بنیسد.
شنوندگان شما توجه می کنند به اهمیت این بحث، چون این دنباله رو پیدا میکنه با اینکه چگونه باید در برابر قدرت و ایستاد و این ستونپایه ها رو با ستونپایه های متناسب با نظام آزاد و مردم سالار جانشین کرد. امیدوارم که حوصله داشته باشن و شما هم همینطور و این بحث ها رو ادامه بدهیم تا پایان.
انشالله که چنین خواهیم کرد. من سرم جوی که من گفتگوهای ما با شما و بیشتر گفتگوهای ما در رادیو این است که بتونیم راه حل‌هایی رو برای اینکه جامعه ما علی‌رغم تلاش‌های مکرر به بازسازی استبداد نپردازد و به راستای آزادی و استقلال برود ادامه می‌دهیم.
ان شاءالله که توفیق یار باشد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از وقتی که مجددا به ما دادین و براتون اوقات خوش آرزو.
روز شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با اوضاع ایران و منطقه به دنبال ادامه تجاوز و کشتار اسرائیل در لبنان و وضعیت رژیم حاکم بر ایران در این رابطه و نیز به بحث ما در رابطه با اینکه آیا کودتای خرداد 60 قابل پیشگیری بود و شناخت قدرت و ستون پایه‌های آن توجه فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.